بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس آداب و صلات حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح رکن سجود. 23 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیام و بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقیم الصلاة و آتو الزکات و ارکعوا مع الراکعین. عرض کردیم بحث رسید به رکوع و سجود. معنای جامع رکوع و سجود شد خضوع، تسلیم و تفویض مشیت و اراده عبد به خدا، یعنی حقیقت عبودیت، که عبد چیزی نیست، که حقی نداره، قدرتی نداره، علمی نداره که بتونه شؤونات خودشو تدبیر بکنه، خودشو حفظ بکنه. لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. هیچ چیزیش دست خودش نیست. خب این معنای جامع خضوع. یه نکته‌ای گفتیم، رسیدیم به خصوصیات رکوع گفته شد، یه مقدار در مورد خصوصیات سجود یعنی جنبه‌های تمایز، جنبه‌های اشتراکش گفته شد که هر دو در چه حقیقتی مشترکن، چه فضائلی برای اینها گفته شده. دو تا نکته، سه تا نکته هم دیروز گفتیم. بحث طمأنینه رو بالخصوص و شمرده گفتن از کار رکوع در حضور قلب بسیار مؤثر. بحث سجده طولانی و رکوع طولانی که مورد توصیه بسیاری از بزرگان اخلاق در تهذیب نفسه، خصوصا در مسلک شیخ و مناجات، حالا پیر خرابات، در مسلک عبادی مشهور به شیخ مناجات، مسئله عبادت و ذکر خیلی پررنگه. یکیش هم همینه که خیلی اصرار دارن برنامه عبادی شب، خصوصا سجده طولانی شب رو در تاریکی شب خیلی مؤثر میدونن در نفس و آثار عجیبی براش قائلن. ما که در این حضور و حدود نیستیم، فقط گذران میگیم، ایمان داریم به این مطالب. اینها مردان سمرداده میدان اخلاق و معنویتن، عمدشون به این تاکید دارن. در احوالات آستحمد آقای کربلایی سجودهای مسجد سهلش رو نقل میکنن که اینقدر گریه میکرد از اشکش خاک زیر صورتش به گل تبدیل میشد. مکرر گزارش کردن. در احوالات مرحوم همین ملکی تبریزی نقل کردن، دیروزم چند تا روایت خوندم. معلوم میشه این دعب متشرعه و اصلا سیر و سلوک اهل بیت همینه. سید ابن طاووس که مشهور به سلوک عبادیه همینه. اصلا این دستور العمل هایی که خیلی ها دارن نداره. نمازهای یومیه که واجب اولیه عبودیته، یه نمازهایی هم در هفته، یه نمازهایی هم در ماه و سال، بالخصوص نماز شب رو تأکید میکنن با اندکی توجه. میگن همه کمالات در سایه همین ها به دست میاد، اصلا کار دیگه ای لازم نیست بکنی. میگن همه کمالات معنوی در سایه همین عبادت و عبودیت به دست میاد و نمونه های هم تحویل دادن به جامعه دینی، نمونه های متعددی رو تحویل دادن و این کمالاتی که ازشون گزارش شده چیزهای قابل توجهی هست. فکر میکنم به اندازه کافی در این مسئله وارد شدیم. اما خصوصیت رکوع گفته شد و اما خصوصیت سجود باقی موند، جنبه اشتراکیش به اجمال گفته شد. نکته اول گفتیم رکوع و سجود یک حقیقته، فقط او اخفزه، او اشده، هر دو تعظیم خداست، هر دو تکریم خداست و هر دو خضوع عبده، ولی این خضوع اکبره، بیشتره. حدیث معراج رو عرض کردیم که وقتی سوال میکنه هشام ابن هشام از امام صادق سوال میکنه که چرا هفت تکبیر، چرا رکوع سبحان ربی العظیم، چرا سجود سبحان ربی الاعلی، حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند هفت آسمان آفرید، سبعا و حجب سبعا. روز معراج وقتی پیغمبر رو به آسمان بردن و به مقام قاب قوسین رسید، رفع له حجاب من حجبه، یه حجاب تازه اونجا برداشته شد، معلوم میشه حجاب از اونجاست. فکبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر تکبیر گفت. بعد همون کلماتی که هنگام صلات که ابتدای بحث آداب صلات گفتیم ها، لا شریک لک و انا من المسلمین، سبحانک و حنانک، بین هر تکبیری دعا بود. میگه پیغمبر این دعاها رو گفت، هنگامی که اینها رو گفت میگه حجاب بعدی برداشته شد، دوباره پیغمبر الله اکبر گفت، حجاب بعدی برداشته شد، الله اکبر، تا اینکه همه ی هفت حجاب از جلو پیغمبر برداشته شد. وقتی این حجاب برداشته شد، تازه تجلی عظمت الهی بر پیغمبر آشکار شد. لذا پیغمبر تکبیری گفت برای رکوع، گفت الله اکبر، در روایت داره ارتعد فرائسه. ای خدا ما کی میتونیم نماز بخونیم؟ گفت صوم نخوردن نیست، بی‌رغبتی به طعام از شوق ملاقات خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. قصه تقلید عشق رو گفتیم، گرفتاری ما همینه، انسان تا نابالغ به بلوغ نرسیده، هر چیزی بلوغی داره، تا به بلوغ عشق نرسیده داره رفتارهای عاشقانه رو تقلید میکنه، این رفتارها حقیقت نداره. خیلی اخلاص داشته باشیم منشأ کبر و ریا نشه، و الا کاری که انسان ازش لذت میبره یواشکی انجامش میده. کاری که انسان از حقیقتش لذت ببره اصلا ریا باش نمیکنه، چون ازش لذت نمیبری داری به دیگران نشونش میده. نمال نابالغی معرفت. دوباره برمیگردیم به همون کلمه اول، خوب دقت کنین، پیغمبر رکوع نکرد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. میگه حالتی به پیغمبر دست داد، زانوی پیغمبر سوس شد، پیغمبر افتاد، فخدع فرکع. اینجور نبود که پیغمبر حرکت انجام بده، پیغمبر از حرکت افتاد، از قدرت قیام ارتد فرائسو، سست شد. این حقیقت صلات. فبترک علی رکبته، تکیه کرد به زانوهاش از عظمت خدا. و آخر یقول و اخذ یقول، شروع کرد این کلمه رو گفت، سبحان عظمت رو دید چه عظمتی داره، منزه است ربی العظیم و به حمد، یعنی تسبیح میکنم، این در معنای تسبیح اینجور گفتن، تسبیح میکنم و منزه میشمارم خدای عظیمم رو با حمد او، یا تسبیح میکنم و حمدش رو به جا میارم، دو جور معنا میشه. بنابراین که واو رو دو جور در عمل حسابش بکنید، و به حمد سبحان ربی العظیم، میگه اینو گفت تا هفت بار پیغمبر آرام شد. فلما اعتدل دعا دوباره بلند شد، میگه قائما نظرم فی موضع اعلا، میگه اونجایی که دیده بود و به یه جای بالاتری نگاه کرد، به مرتبه بالاتری نگاه کرد، میگه فخر علا وجه، پیغمبر با صورت اومد زمین. سجده اینه، سجده افتادنی در خاک و خون باید نمود، سجده افتادنه در مقابل خدا، افتادنه. فخر خر علا وجه، پیغمبر با صورت اومد پایین و جعل یقول سبحان ربی الاعلا و به حمده، پاک و منزه است خدای اعلا. دو تجلی تجلیات عظمت الهی بر پیغمبر حاصل شد، سبع مرات، هفت بار گفت، میگه لذا این سنت شد. نمازی که پیغمبر تو معراج خوند اینه، لذا میگه صلات معراجی که با حال خونده میشه نه با قال، این گونه است. یه چند ورق برگردیم عقب، کی میشه اینجوری؟ یا صاحب معرفت باید بشی یا مزتر. مزتر بشی همین میشه، انسان مزتر بشه این انانیت ها بشکنه، تا ما خیال میکنیم هستیم و خواهیم بود و در این هستی و بودن نقشی داریم، عبودیتی نیست، و تا عبودیت نیست نماز و بندگی محال است، توهمه، تکبر. قرائت هم میخونه طلبکارانه است، این در بحث ذکر خشوع در قرائت هم سال گذشته عرض کردیم. ببینید، نگاه بکنید بعضی از این افرادی که تو عصر حاضر نماز میخونن، قرائتشون توش خشوع نیست، طلبکارانه است، الحمدلله مثلا انگار خیال میکنه چیزی هست، اون خشوع و مسکنت و ذلت نیست. نماز بدون عبودیت مثل عبادت بدون عبودیت محال، محاله، مثلا امکان نداره چنین چیزی. خب برگردیم سر صحبتمون. پس معلوم شد رکوع سجود همون رکوع اکبره و رکوع سجود اصغر، یک چیز خضوعه، به خاطر اون تجلی عظمت بیشتر. بیشتر از اینم برای ما نگفتن، ولی اینو بدونید عزیزان، خیال نکنید اینها مخصوص به ائمه است، مخصوص به پیغمبره، نه خیر. بسیاری از اولیای خدا میگن وقتی مراقبت کردیم، توحید رو درست کردیم، عبودیت پیدا شد، شوائبی از این صلات در ما جلوه کرد به اندازه خودمون، و از اون به بعده که لذت عبادت تازه شروع میشه، حقیقت عبودیت شروع میشه، تازه نماز انسان آروم آروم را میفته. مکررم عرض کردیم، دوباره هم میگیم، معرفت استرار، معرفت استرار، خدا نکنه به بی معرفت خدا بده، اگه معرفت داد بدن و ندن بردی، معرفت ندادن بدبختیه، انسان اگه بهش بدن بدبختره، مزتر نباشه و معرفت نداشته باشه میشه جوان مست، میشه انسان سرمست، اما اگه گرفتار شد شوائبی از ذلت رو تو خودش دید نمیتونه خیلی کارا رو درست کنه. وقتی ببینه چیزی رو که به شدیدن نیاز داره هیچ راهی بهش نداره، این انکسار داره که در روایات که اگر دو چیز رو خدا نیافریده بود، گردن کشان عالم اصلا عبادت خدا رو نمی کردن، یکی مرضه یکی مرگه، عبادت خدا رو نمی کردن. لذا با همین هم اگه مستر بشه، استاد ما نقل می کرد طلبه‌ای بود، خوش ذهن بود، فعال بود، قوی بود و ذهن بسیار صافی داشت، بسیار اراده، پیشرفت‌های تحصیلی عجیبی هم کرد، رسید به علوم معقول و مبانی شناخت و گرفتار ورطه شک شد. استعداد قوی، همه برهان‌ها رو، نقایصش رو می‌فهمید، راه به هم ریختنش رو مطلع بود، ادله رو رد کرد. یه کتاب مفصلی در رد اعتقادات مسلم ادیان نوشت. دو دل بود چاپ کنه. نجف علما هی سراغش رفتن که نکنی این کارو. اون مستی و غرور نه تنها باعث این شد که قبول نکنه غلط بودن مطالبشو، انگیزه چاپ داشت. میگو بعد از مدتی دیگه ما ازش بیخبر شدیم. سرصداش خوابید. میگو یه بار من حرم آقا علی ابن موسر رضا، السلام علیک یا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، گو دیدمش تو حالت خوبی هم دیدم چه توسلی داره. گفت خلاصه اومدم سراغش چی شد؟ گفت به یک کلمه گفت همه اونا مستی بود. تحقیق کردیم مرض لاعلاج گرفته. اینا لطف خداست به بعضی ها. لطف. ماها ظرفیت خیلی سارو نداریم. معرفت اگه کسی نداشته باشه خیلی گرفتار میشه با قدرت و ثروت و اینا، بیچاره میکنه. میگه لکل حال رائحتون خبیثه، بوی گندی داره، یا اون رائحه به معنای روحه، چون روح و ریح یک بادی میفته تو کله ولی خباسته. فرمود اربع مسکرات، چهار تا چیز مسکره، شرابه، مثل مست. یکیش همین جوانیه، یکیش ثروته، یکیش قدرته. اینا با هم جمع شه انسان یه حالت مستی پیدا میکنه، یه حرفایی میزنه، یه ادبیاتی تو دهنش ایجاد میشه، مثل آدمی که حواسش نیست. وقتی از اون حالت خارج بشه میگه من اینا رو گفتم، فیلمشو ببینه خودش شرم میکنه. مثل مستی که در مستی کاری میکنه، بعد که از مستی در میاد بهش نشون بدی که تو اینا رو گفتی، تو این کارا رو کردی، خجالت میکشه، شرم میکنه. رضا فرمود چون هر کدوم از اینا یک دم خبیثی داره، میزنه تو بدن، کارهایی میکنه. لذا بهترین چیزی که خدا به یکی بده همین ذلت و خاکساری. در مقابل خدا ها، این خودش خیال نکنه من میرم، من میام، من اله میکنم. شما فکر کنید فرائنه کیان؟ انانیت نفس میره بالا، میره بالا. انسان دو تا کار میکنه، خدا یه دستی داره ورداره، بعد خیال میکنه فردا هم میتونه ورداره، بعد این دستی خود قوی تر میکنه، میتونه مچ طرف رو بخوابونه، خیال میکنه قالبه، بعد یه فکر و اندیشه و طرح میره بالا، میگه فقال انا ربکم الاعلا فأخذه الله نکال الاخرت والاولا، بدبختش کرد خدا. همین انانیت. نماز یک جریان مخالف با این جریانه. کسی که با اینا سر و کار داره، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، تا مستید به نماز نزدیک نشید، حتی تعلمو مهم، تا بفهمید چی میگید، تا حالت سکر انسان برطرف نشه نماز خوندن محاله. و این شاید یکی از معانیش همین باشه که مستی انانیت. تا زمانی که خیال میکنه کسی قدرتی داره، کاری میکنه، همین یک کلم است. شما در احوالات ائمه انبیا نگاه بکنید، ذره ذره زندگیشون رو در ربط با خدا میدیدن، قول نمیدادن انشاءالله اگه بشه فردا، اگه خدا بخواد، هیچ کلام مستقلی نگفتن. در اعمالات پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوشتن که بعضی وقتا یک دونه هایی رو بدن آدم میزنه، در پیغمبر دونه رو دست میزنه، چرا میکنه؟ ما میرفتیم پیغمبر رو دلداری بدیم. انسانی که از کل هستی نمیترسه، یه جوشی که رو بدن زده، گرفتم گفتم یا رسول الله چیزی نیست، دست منم زده چیزی میشه، خودش خوب میشه. نکنین این توحید خرابه ها. میگه پیغمبر یه نگاهی به من کرد، گوه اگه خدا بخواد این همه چیزه، اگه نخواد همه چیز هیچ چیزه. من خوفم از خداست و جا رجا همم به خداست. تو از این نمیترسی، از اون خواهی ترسی. چون این کوچیکه نمیترسی، بزرگشو ببینی میترسی. و من چون از خدا میترسم، اینو اگر فعل الله ببینم میگم شاید خدا میخواد منو بزنه. بزن اینجور میکنه. و اگر نه ببینم خدا از من خواسته جلوی همه عالم بیستم، میستم. نماز از اینا میادا، اینا میتونن نماز بخونن، اینا در ربط با خدا. نماز عبودیت و عبادت. انسانی که روح عبودیت نداره، عبادتش بی روح خواهد شد. عرض کردیم یا ریا میشه یا تکبر، یا خیال میکنه کاری کرده تو عالم نفس خودش، یا به این و اون نشون میده خیال میکنه کاری کرده. یار معرفت دهندت بفروش کی میارا. اگه به تو فهموندن کی هستی که هیچی نیستی، خب پیدا کردی، فهمیدی که تو هیچی نیستی، تو مال یک وجود مطلقی. خدا رو پیدا کردی. معرفت من عرف نفسه فقط عرف ربه. گر معرفت دهندت بفروش کیمیا رو. کیمیا کنایه از ثروت نامحدود، سنگی ماده‌ای که به هر چی بزنی طلا میشه. گر معرفت دهندت بفروش کیمیا دیگه. بعد آدم چی رو میفروشه؟ چیز زایده میفروشه. او رو بده به دیگران. گر معرفت دهندت بفروش کیمیا رو. گر کیمیا دهندت بی معرفت، گدایی. گدایی. هیچی نداری. اگر کسی معرفت پیدا کرد که هیچی نیست، همه چی رو بهش دادن. جابر ابن عبدالله، ببخشید ابو ایوب انصاری اگه اشتباه نکنم، یا جابر، اشتباه نمی یادم نیست، میگه در خانه پیغمبر رو زدم. جابر بود، بله جابره. میگه در زدم خانه پیغمبر رو، پیغمبر گفت من بلباب کیه؟ گفتم منم. میگه فخر جبه و یقول. میگیدم پیغمبر موقعی که از در خارج شد اومد جلو در، میگفت انا انا، من من این من من میگم پدر مادر این من بسوزه. از همینجا هم شروع میشه، از اینکه خیال میکنی هستی، خیال میکنی وجودی از خودت داری، حرکتی از خودت داری. این همون چیزی که چند جلسه قبل عرض کردم، اولین چیزی که تو سکرات مرگ به انسان دست میده، انسان میفهمه هیچی نیست، یه چیز دیگه بود، سراسر نیاز بود، فرصت اتصال بود، فرصت انقطاع الاله بود، نه استقلال به نفس، نه اعتماد به نفس. فرصت این بود که تو این راه خرج نشد. حالت انقطاع برای هر کی دست بده نمازش درست میشه، به اندازه خودش حظ درست میشه. بذار میگن زندگیتون رو، مرامتون رو مرام عبودیت کنید تا نمازاتون چی بشه؟ درست بشه. نمیشه، ممکن نیست. اول آداب صلات گفتیم دیگه، شکم رو پر کردیم حسابی، خصوصا توی ماه مبارک. حالا چیکار کردیم؟ یه روزه ای گرفتیم دیگه، اونم دهنهای نخوردن. معلوم نیست آخرش اینا هم چی حساب میشه. بعد میایم پر میخوریم و فوران انرژی، قند خون بالا، سرعت سرخ، نمیتونیم بشینیم اصلا. الله اکبر، میخوای یه چند دقیقه وایسی؟ نمیتون. میگه هر جا رو خاروندی من ماچ میکنم، شیطون میگه دیگه. تا ببینیم به نماز خارشش میگیره. این از بدن فکر کجا میره که رها کنیم، سیر آفاق و انفس میکنه. دل کجاست؟ پناه بر خدا. خب این جمله‌ای که هی داریم تکرار میکنیم، عزیزان نماز عبادته، از عبد صادر میشه، لقاء خدا عشق از عاشق میاد، غیر عاشق از اینجا راش نمیدن، اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینو از این باب گفتیم پیغمبر وقتی صلات معراجی رو گزارش میکنن، صلات معراجی صلاتیست که همش حاله، اصلا قال نیست، همش حقیقته، چیزی به معنای ظاهر توش نیست. ارتعدت آفرا، میگه مفاصل پیغمبر شروع کرد لرزیدن، اینو دید سبحان ربی العالی. نماز اینه. حالا ما روی این زمین خاکی از یک طرف، از اون طرف هم گفت خدا وقتی یکی رو نمیخواد یه چیزی بهش میده بهش سرگرم بشه، بلش میکنه میره. سرگرمی هم که الحمدلله جور کردیم و کودکی رفت به بازی، به فراغت، به نشاط، فارغ از خوب و بد و مرگ و حیات، جوانی اومد و غفلت‌های خودش، دوره رجولیت رسید، غفلت‌های خودش، همین دوره دوره. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، من شر الوسواس الخناس. کیه؟ شیطانیست، از اون 20 افریت اکبر دستگاه شیطانی شیطان که همه کارش ایجاد غفلته که مردم به مرگ و رفتن و توبه و تدارک فکر نکن. همینه. بعد تو این حال یه نمازی هم هست که میخواد همه حجاب ها رو از بین ببره. ما خودمون اقرار میکنیم از ما نماز بلد نیستیم میخواد. چرا؟ بعضی وقتا که گرفتار بشیم چرا؟ هممون بلدیم نماز بخونیم. خوشا دردی که درمانش تو باشی، یعنی همین. خوشبال کسان که خدا ولشون نکرده. خدا ول کنه اب. انه سمیع الدعا امن یجیب المضطر. خدا اگر کسی رو دوست نداشته باشه میگه اصلا صدای دعاشو نمیشنوم. این نشنیدن یعنی اقبال نمیکنم، توجه ندارم. والله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. در زمین و آسمان چیزی بر خدا مخفی نیست، همه چیز بر خدا آشکاره. اما این علم و این نگاه، نگاه عمومی شهود عامه، این اسم رحمت رحمانی است. اون رحیمیه چیه؟ گو همه رو میبینم ولی من اونی که دوست دارم یه جور دیگه میبینمش، این نظر نظر خاص. تا این نباشه چیزی نیست. لذا میفرمان که نماز میوه سبک زندگی شماست، سبک زندگی شماست. انسان اونجایی که زندگی میکنن نماز میخونن. اگر غافلانه زندگی کردی نمازت هم غافلانه است. وجه تو دین کن، نتیجه اعمالت. و عینه هم آدم میبینه، حتی لقمه‌ای که میخوری، غذایی که میخوری رو نمازت اثر داره. اینو در آداب اولیه صلات گفتیم میکنی، گفتم زیادم تکرارش خواهم کرد. هی آداب میگم دوباره برمیگردم همین یک کلمه رو میگم. دوباره میبینه همینه، مسئله همینه. وقتی روز و شب همش دنبال دنیام، تو نماز میخوام به فکر خدا باشم. وقتی خیال میکنم پول کار میکنه، بعد میتونم جلو خدا سجده واقعی کنم. من بت پرستم. من به غیر خدا اعتقاد دارم. خیال میکنم اینو کار میکنه. حالا توجیه کردیم اسبابه. خب این همه اسباب رو میگه از غیر طریق مسبب الاسباب میشه به دست آورد. دنبال کردن هاست دیگه. منافاتی با عمل نداره ها. مکررم گفتیم الان شما همین الان که نشستید رو فرش نشستید. همین الان که نشستید در لباستون ظاهرید در مجلس. اما توجهی ندارید به اینا. دنیا کفش راه، جاده مسیر، التفات و توجه مشکل سازه. ولی اگه نگاه ابزاری نگاه کنید، مثال ما همیشه میزنیم، ما ابزار آلات دو جور آدم داریم. بعضی عشق ابزارن. ما یه فامیلی داشتیم شغلش هم اصلا اینا نبود، یه اتاق داشت کل ابزارها، دو سه مدل دریل داشت، اره 7-8 مدل اره، همه هم زده بود به دیوار. هر کی نگاه میکرد خیال میکرد مثلا این آدم روزی 10 تا میز میسازه، 5 تا ماشین، همه هم نو. هر چند وقتی بار از باب حضور قلب میرفت توی محراب. دنیای بعضی اینجوریه، سرگرمیه. اما اونی که با دیرل کار میکنه دیرل نمیده، ابزار میده، کارش میخواد بکن. کسانی که دنیا وسیله مشغلشون شده نمیتونن نماز بخونن، اصلا امکان نداره نماز بخونن. برای اینا استقلال قائلن، خیال میکنه اینا میمونه، خیال میکنه اینا کار میکنه. به اینا از بس انس گرفتن علاقمند شدن. مسئله بت شکنی که در روایات انقدر تأکید شده، میگه تا بت هست، خیال بت هست و صورت بت هست، اینا باید شکسته بشه، دفن بشه، تحت قدم قرار بگیره، انسان آزاد بشه. و الا تا هست آزادی ممکن نیست. داستان زیاد گفتیم، مطلب زیاد گفتیم دیگه، روش وای نسیم. انسان ها اونگونه نماز میخونن که زندگی میکنن، فکر میکنن، باور دارن. مسئول معرفت، مسئول معرفت. خب یه مختصر از آداب سجود جزئیه بگیم. خب بعد از آنی که تکبیر رکوع گفت، به رکوع رفت، سبحان الله رو گفت با اون کیفیتی گفته شد، بلند میشه، سمع الله لمن حمده، این از مأموم ساقطه. در نماز فرادا همه میگن این کسیست که میگن اگه کس بگه ملائکه میگن الحمدلله رب العالمین. در روایات صلات معراجی اگر خاطرم باشه میفرمان که پیغمبر وقتی نماز رو خوند بعد از سر از رکوع برداشت، ملائکه زجو به الحمدلله رب العالمین. پیغمبر فرمود سمع الله لمن حمده، میگن کسی بگه تا آخر تو دعای همه حمدهای عالم شریکه، مستحب گفته بشه. اینا رو ازش غافل نشید، آداب ذکری است. حالا خیلی هم ناامیدتون نکنید، اونقدر که میتونید نمازتون رو درست کنید، درست کنید، خدا کمک میکن. ولی نماز حقیقی اوناسا که هیچ ملتفت نمیشدن عبور زمان، اصلا ملتفت نمیشدن. اصلا یکی دو تاشون حالا گوش و کنار خدا توفیق داد، بعضیشون رو ما دیدیم تو بعضی از حالاتشون اصلا کنده می شدن از این عالم، کنده می شدن اصلا بین زمین و آسمان. حالا بعضی میگن خیال میکنه باید یه وجب زیر پاش فاصله باشه، نه، اینا اصلا انگار تو زمین نیستن، بین زمین و آسمان تو ترددن. در اوج فطانت، هوشیاری، سلامت، اینا کجان؟ صورتشان به خاک و جانشان در لامکان، جسمشون اینجاستن، اینجایی نیستن. لامکانی فوق وهم سالکان، راه رفته ها نمیدونن اینا الان کجان. همش هم سر همین عبودیت. اصلی ترین نعمتیست که خدا به انسان بده این که بفهمی بیچاره است، هیچی نه. این ذلت در مقابل خداست که همه چیه توش. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، از اون موقع که به من فهمودی هیچ چی ندارم، هر چی هست دست توه، باقی هم همه هیچ کنم. خیمه شب بازیه. چشم توحیدی اگر کار کرد میفهمی که نخ همه چی از عظمت الامور ترن بیده، مستقیم دست خداست، مستقیم. حکایت ها گفتن، برهان ها اقامه کردن، انبیا اومدن همه این کلمه رو بگن که خیال نکنید چیز دیگه ای تو این عالم کار است. خب سمع الله لمن حمده، ما هر کار میکنیم بیایم سر بحث نمیدیم، درسته، برمیگردیم سر درد خودمون. چون نوجوانی خیلی شاید مثل خیلی این جوان و علاقه من بودیم به خیلی سا برسیم، حالا چیزی که یاد گرفتیم و میگیم. بعضی آدرس غلط میدادن، آدرس غلط میدادن. خدا ایشالله مساجد ما رو، منبرهای ما رو، سخنرانی های ما رو، خودم رو دارم عرض میکنم، از غیر اون چیزی که خدا و رسولش در قرآن فرمودن و اهل بیت تفسیر فرمودن تطهیر کنه انشاءالله. فقط همونا رو بگیم. ما راویم، ما اوج عظمتیم راوی کلمات اهل بیت. هنر کنیم بفهمیم موضوع داستان شما چیه، همون روایت مرتبطش رو بخونیم و درست براتون توضیح بدیم. بیش از این مقامی نیست اصلا. اجتهاد در ادبیات شیعه نظریه پردازی نیست، کشف حکم از طریق ادله قرآن و حدیث، ما دینسازی نداریم، اصلا چنین چیزی نداریم. این دین شریعتی است که جعلش به دست خداست، همه چیش به دست خداست. خورده آدرس غلط میدادن، راه‌های دیگه میرفتیم، الان میبینیم همین بود، همینی که الان احساس بکنیم داریم به شما منتقل میکنیم. عزیزان راه همینه، همینه که خورده اون دوره ها ما شاید سختی کشیدیم، داره یادمون میاد، اذیت میشیم. مرحله بعد آداب ظاهری رو بگیم. سمع الله لمن حمده، تکبیر داره، تکبیر در هر عملی برای انتقال به عمل دیگه مستحبه. معنای این تکبیر رو اگر شد خواهیم گفت. بعد حالت قیام میاد برای سجده. اسم مستحبات زیادی داره، اینکه در مرد اول دست رو زمین قرار بگیره بعد زانو. نکنید این همون معنای خره است. بعضیا رباتیک اینجوری بگیم، رباتیک میرن پایین میان بالا، نه، سجده ای افتادنی. خره، خره یعنی چی؟ یعنی از حالت رکوع بیفته رو سجده، بیفته رو سجده. لذا اول دست بیفته با زمین، بعد زانوها رو زمین قرار بگیره، اینش میگن خره. حالا میگیم چرا ادب؟ ادبش از اون روایت در میاد، یعنی باید یه نوع افتادن باشه، انکسار باشه، نه اینکه اینجوری بره بالا سیستمی دراز شه، سیستمی بخوابه، اینجوری نیست. روشنشی داریم میگیم. حالا فعلا آداب ظاهری رو بگیم، ولی باطنش همونه. دست رو زمین قرار میگیره، باز میگن اول دست راست رو زمین بذاره، بعد دست چپ رو بدار بده. این در مستحبات هست. زانوها رو به زمین بزنه، بعد انگشت ها رو به قبله باشه، دست رو به طرفی نچرخونه، اون بحث. باز اینا اوج تسلیمه، از هم انگشت ها رو باز نکنه، باز خضوعه. دست ها رو به پهلو نچسبونه، دست ها رو باز بکنه. مرد و زن بزن مختلف داره. بعد زانوها رو هم باز به هم نچسبونه، از هم دور کنه. درست برخلاف این حالتی که بعضی ها رو کوه سجود میرن، بعضی خیلی چی بگم رومانتیک نماز میخونن، نه اینجوری نیست. نمیگم حالا حتما باید، آخه بگی فرهنگی که غالب میشه نقطه مقابلش رو تقبیح میکنه، در مقابل رومانتیک میشه مثلا بی کلاس و نمیدونم شلخته و نه، خیلی عاشقانه، عاشقانه باید نماز. چیزی برای تو باقی نمونده، تو افتادی، تو در حال افتادنی، رکوع و سجود افتادنه. بعد سر رو به سجده بذاره، که اینا آداب شرعی است. بهترین خاک، خاک تربت ائمه است، در میان اینها بالاترین و با فضیلت ترین تربت، تربت سید الشهدا است. تخرج حجب السبع، هفت حجاب رو برمی داره خاک. بین این هفت تکبیر، تکبیری که پیغمبر، هر هفت تکبیری که پیغمبر در نماز صلات معارجی گفتن و اون هفت بار تکراری که سید و شهدا، هر دو به عنوان جعل هفت تکبیر گفته شده. بعد میگن این اثر به خاک تربت داده شد که هر نمازی که همراه حسین شد هفت حجاب برداشته میشه. تخرج حجب السبع. بعد آدابی رو دارن باز بزرگان، سادگی محراب و مصلی و از تزئین و نقش و اینها خارج باشه، مهر صاف باشه، نوشته نداشته باشه، نقش نداشته باشه. الان دب ما شیعه ها اینه، رو که طرف مهر که طرح داره برعکسشو میذاریم، این هست از باب مستحبات. پارچه سفید و طرحدار نباشه، اینها رو گفتن، اینو مربوط مکانه گفتیم. یکی از مستحباتش هم بودیم، پس همش رو دنبال نکنید، این سجده افتادی نیم گفتیم، فردا یهو یه جوری نشه بیام اینجا ببینیم نماز جماعت برقراره، یهو یهو مثلا صف رفت با این، مثلا این اتفاق هم نیفته. یه جوری هم بیفتید که بلند شید، چون یه سجده دیگه هم بعدش هست، شاید هم رکعت دیگه ای باقی باشه. اینایی که میگیم به اندازش، ولی اینها رو میگن بالاخره در نمازهای مستحب رعایت کنیم. اونم سن داره، خیلی اصرار داریم، ما مخاطبین متعدد داریم، نوجوان در همین حد که ترتیل و عرض کردیم نماز رو تون نخونید، توجه داشته باشید. ما افق برتر رو میگیم برای اینکه عظمت نماز و عمق نماز برای ذهنتون آشکار بشه، ولی شما یهو نیاین اینا رو به دستور العمل ببندید. یکی دیگه هم مصحب مساجد سبعه اوریان باشه، ولی اینا باز فردا پاچه ها رو ندن بلالا، این هم تو آداب صلات هست، به خاک برسه، این نهایت انکسار و ذلت. حالا پیشونی که لخته، کف دستم از شست انگشتانتون هم جوراب و دراری درست میشه، زانو رو حالا تخفیف میدیم ما از طرف خودمون. بعضی از این امور در بعضی از جهات ممکنه نهی هم پیدا کنه، ولی باید به مرور زمان عرف جامعه رو جوری درست کرد که بدون این که نظامات اجتماعی و تعاملات اجتماعی و مسائل متعدد اجتماع به هم بریزه، این مسائل رعایت بشه. باید اینو درست کرد. قبل از تسبیح با ذکری داره، رب لک سجدت و لک و بک آمنت و لک اسلمت و علیک توکلت و انت ربی و سجد وجهی الذی خلقه و شق سمعه و بصره و الحمد لله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقین، ذکری داره. بعد ذکر سبحان ربی الاعلا داره، باز این اون مطالبی که در مورد سبحان ربی العظیم و به حمد گفتیم، از این که یک بارش واجبه، بدون این نماز باطله، سه بارش تأکید شدید شده، به گونه که از بعضی ها برمیاد که نماز قبول نیست، دو ثلث نماز از دست رفته، یا بعضی ها میگن یه دونه مال مستره، مال مستأجره، کسی که گرفتاری داره. سه تأکید بسیار شدید شده، هفت ها هم افضل، بیشترش هم باز در بعض از موارد گفته شده. البته باز تکرار میکنیم اختزای حال مهمه، لذا اقبال و ادبار قلب و توجه داشته باشید. اگر عبادت با ادبار تحمیل بشه، همونطور که یه بچهی که ظرفیت نداره، فهم نداره، درکی از نماز نداره، بهش رکعت های زیاد ببندی فرار میکنه، یا اون داستان مسیحی که مسلمون شد مسجدی هم اومد گفت بیا بریم مسجد، صبح بردش خواست بره گفت نافله بخون، خواست بره گفت چی، گفت بین طلوع سجده کن، خلاصه نگه داشتش تا ظهر، گفت حالا نماز ظهر شد دیگه بذار بعدش بریم. حالا نمیدونم این از این بازنشسته ها بوده چی بوده، خلاصه اینم بیچاره کار داشته تا ظهر، و ظهرم به شب چسبون، این شب را فردا صبح رفتم بالش گفت نه من مسیحی شدم، گفت چرا، گفت دین شما مال بیکاراست، من کار دارم، همه کارم موند، زندگی موند. باید شرایط رو در نظر گرفت، همون طوری که در تربیت یک فرزند باید به اندازه معرفتش بهش تکلیف داد تا تکفیل مشمئز کننده و خسته کننده نشه، در تربیت نفسم باید همین رو رعایت کرد. این یه نکته، اما یک بازی نکته این وسط وجود، همونطور که در تربیت بعضی آقا، بعضی آقا قائل به تسامح شدن، خیال میکنه ولش کن بچه رو، بچه باید آزاد باشه، میکنین بین این که باید به بچه با تشویق و معرفت بخشی تکلیف داد تا تکلیف سخت نشه، تا اینکه بچه رو ول کن بچه باید آزاد باشه، زمین تا آسمون فرقه، منطق آزادی ازش در میارن. نه اصلا معنایی نبود، ما نگفتیم ولش کن، ما گفتیم به اندازه‌ای که به شعور دادی ازش شعار بخوا، به اندازه‌ای که بهش جون دادی انگیزه دادی حالا دیگه داره خسته میشه، پس برو معرفت بیشتر رو بسته بندی کن، زمین سازی ها رو بیشتر کن تا راه بیفته. تو همه کارا همینه، تو تربیت نفس هم همینه. بعضی خیال میکنیم وقتی میگیم اقبال و ادبار بهش میگیم پاشو نماز بخون، میگه حاج آقا در حال ادبارم، میگم خب برگرد ادبار بشه اقبال، میگه نه کلن تو ادبارم حاج آقا ولم کن، دو تا روایت خوندیم حالا اینم یاد گرفته تحویل میده، میگه من اصلا بعدم دستورالعمل میده، نسخه میده، میگه هر وقت من در غیر حالت اقبال نماز خوندم اصلا نمازی چیزی شد، یه بچه همون بغل نشسته داره گوش میده، خیال میکن راست میگه. نه، نفستون رو تربیت کنید به این معنی که اقتضاعاتش رو ببینید، متناسب با اقتضاعات بهش تکلیف تحمیل کنید، اما نه اینکه رهاش کنید. ولو ولش کنید همینجور تو حالت ادبار میمونه، بعد همینجور میره دیگه، حال گوش کردن بعضی مطالب هم نداره. نفس و رها نباید کرد. این اقتضاعات یک جهت، اونم یک جهت که گفته شد. باز ادامه اعمالو میگم، سبحان ربی الاعلی، ذکر تا تموم نشده، رعایت طمأنینه دوباره تأکید میشه، صبح 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 نشه، حضرت فرمود چی نشه؟ صبح صبح صبح. این روایت برید نگاه بکنید، مترسلن یا ترتیلن شمرده شمرده کلمات ادا کنه، مستعجلا نخونه، با عجله ذکر نگه، چون اینها بستر حضور قلبه، فضای حضور قلبی همین آرامش است. اینا رعایت میشه، بعد که ذکر تمام شد سر و از سجده برمیداره، هم در صحت اشکال کردن خیلی ها. از بعض از روایات بطلان در میاد که اگر رعایت نکنه نمازش باطل. بعدم بنشینه، سر از سجده برداره، که ایشالله تحویلش اگر شد جلسه آینده میگیم، رو ران چپ بشینه، و رو ران چپ بشینه که مستحبه، خیلی هم تو روایات تاکید شده، و گودی بخشید برجستگی روی پای راست رو رو گودی پای چپ قرار بده، اینجوری بشینه. حالا فلسفه چیه؟ از این که استخونای کمر بیرون نمیزنه بعضی ها گفتن، تا اینکه مرحوم ملکی مینویسه که به معنای غلبه حق بر باطل باشه، جنبه اولیا بر سفلا، پای راست رو پای چپ قرار بده، روی پای چپ بشینه. حالا مدلشو نمیدونم، فکر کنم آشنا هستید، بعضی از عزیزان هنوز رعایت میکنن، یه تک و توکی بعضیا مستحب رو رعایت میکنن، اینا دیگه متاسفانه متروک شده، تو جامعه دینی هم متروک شده. حتی با کسانی که یه خورده جسیم باشن و درشت باشن یه خورده سخته این عمل، مجبور میشن وزنو کم کنن، از این بابم شاید خوب باشه. بعد قرار بگیره، استغفار در اینجا وارد شده به صیغه های مختلف، اللهم اغفر لی وارحمنی، و وجبرن حال وجبرن وجبرنی وحدنی، تا وارحمنی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بعضی هم همین استغفر الله ربی و اتوب الیه رو میگن در همین فاصله انجام بده، که اینو باز تعویل داره ها، استغفار از قصوری است که در سجده رفت، زهر جرم و گناه، استغفر الله، تا آخرش میگه از این استغفر الله، استغفر الله. یه گناه اینه که عصیان تو کردم، گناه بزرگتر اینه که طاعت تو رو نکردم، عصیان بزرگتر اینه که در مقام طاعت تو، در ساعت نماز تو به تو توجه نکردم. دیدی میگی حال یکی میخوای بگیری، بگو فلانی تا توجه میکنی بذاری بری، سر کارش گذاشتی دیگه. در ساعت لقاء تو، در اون لحظه ای که با تو حرف میزنم، باز به تو بی توجهی میکنم. این اوج استخفاف. لذا بزرگان میفرمودن استغفار ما از عبادت باید بیشتر باشه از استغفارمون از گناه. این استغفار ها رو میگن قصور دل، البته قرار بود تعویل نگیم، فعلا آداب رو ظاهری رو بگیم. استغفار میکنه، سجده دوم به همین ترتیب انجام میشه، دوباره میشینه، جلسه ای هست به نام جلسه استراحت در ادبیات دینی ما، و شدیدن هم روایات اهل بیت نسبت به کسانی که یهو از سجده بلند میشن تشبیهات تندیه. قرآن مثلا دو سه جا به قول ما، حالا طلبه ها نه، به قول ما نظام‌آبادی، یا فوش داده دیگه قشنگ، مثلا هم که مثلا الهمار، مثلا هم که مثلا الکلب، اینا مثل سگ میمونه، اینا مثل اینجور میمونه. یه جایی که اهل بیت خیلی تند برخورد کردن و به شیعه نهی کردن تقلید نکنید از اینا، یکیش همینجاست. اینجا معلوم میشه عمل خیلی بدیه، تأثیرش خیلی سوئه. جلسه استراحت هم میگن از مقدمات طمأنینه است، هم تمام رکوعه، از موارد تمام رکوع میشینه رو جلسه استراحت، یعنی از رکوع بعد بشینه بعد بلند شه. قاعدتا ما انجام میدیم هممون، ولی بعضیش طمأنینش کافی نیست، لحظه از همون سجده سر بر میدارن بلند میشن. این جلسه استراحته، تأکید اکید شده روش. بعد قیامه که به حول الله و قوته اقوم و اقود، انشاءالله خواهیم گفت تا ببینیم خدا چی میخواد. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.